أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الاستقرار للمؤونة، الاستقرار والاستدانة للمؤونة تارة يكون لمؤونة التحصيل وأخرى لمؤونة المعاش. وعلى أي حالين تارة يكون الاستقرار في سنة الرب وأخرى في السنة السابقة، والاستقرار في السنة السابقة تارة يؤدى الدين في نفس تلك السنة وأخرى يبقى في إلى سنة الربح، وإذا بقي إلى سنة الربح تارة يكون المكلف متمكنا، كان متمكنا من أداء به من ربح السنة السابقة، وأخرى لا يتمكن من أدائه في من ربح السنة السابقة. فإذا كانت الدين والاستدانة من أجل مؤونة معاش السنة السابقة ولم يؤده وبغي إلى سنة الرب، ففي هذه السورة إن كان لم يتمكن المكلف من أدائه من رب السنة السابقة الأقوى عندنا جواز استثنائه من ربح السنة الفعلية، وذلك للصدق مؤونة السنة على ذلك مؤونة معاش السنة عرفا، بفرض أنه لم يتمكن من أداء دين السنة السابقة من ربح السنة السابقة وبغي دينه إلى سنة الفعلية و توقف أداء دينه على أدائه من ربح هذه السنة، فحينئذ يصدق عرفا أنه من مؤونة هذه السنة، بخلاف ما إذا كان متمكنا من أداء دين السنة السابقة من ربح السنة السابقة، فحينئذ لا يصدق أنه من مؤونة هذه السنة لفرد عدم توقف أداء دينه على تصرفه في ربح السنة الفعلية. فبين هاتين السورتين لابد من الفرق، فالمرجع المحكم في هذا الفرق نظر أهل العرف في صدق مؤونة السنة الفعلية في سورة وعدم صدق مؤونة السنة الفعلية في سورة أخرى. هذا في مؤونة المعاش، يعني الاستدانة لأجل مؤونة المعاش، وأما كان استدانته لأجل تحصيل الربح، فإن كان هذا الاستدانة لأجل تحصيل الربح السنة السابقة فإن إذن مطلقا لا يجوز استثناؤه من ربح السنة اللاحقه الا في سورة وتلك السورة انه استدان في السنة السابقة لأجل تحصيل الربح لأجل الاكتساب لأجل الاسترباح في السنة السابقة ولكن لم يستربح وخسر وبقي الدين من السنة السابقة على ذمته إلى السنة الفعلية ففي السنة الفعلية الآن هو مليون ويتوقف والمفروض أنه يتوقف أداء دينه على تصرفه في الربح السنة الفعلية فحينئذ أيضا يعد من مؤونة سنته الفعلية بنفس الملاك الذي بيناه من التفسير في استدانة الاستدانة لمؤونة المعاش وعلى أي حال في هذه المسألة 12 سورة وهذه السور بينت وذكرت أقسامها الرئيسية وحكمها إجمال كلام وتفسير إنك خب يكي البخش هو مسائل مهمة مسألة لا خمس إلا في المؤونة مسألة استغراض هست استدانه هست برای دین برای معونه خب این یکی از مهمترین مسائل مبتلا به در این مسئله هست در این باره هست در این قاعده هست قاعده لا خمس الا فی المعونه لا خمس فی معونتین بله یا قاعده لا خمس الا بعد استثناء المعونه این معونه چون فرد غالب بلکه بسیاری از افراد این معونه اونجایی است که شخص بدهکاره ولذا خب خیلی صور مختلف داریم بدهکاری ما این صور رو که شمردیم در مجموع 12 صورت هست ببینید اینطوری تقسیم میشد این صور به این که گاهی این دین استدانه یعنی قرض کردن و دینی که بر شخص هست گاهی برای سنه ماضیه هست گاهی در سنه ماضیه قرض کرده سال گذشته و اخرا نه قرض رو همین امسال سال خمسیش کرده سال ربحش تعبیر میکنن کرده خب این خودش این دو صورت داره هر یک از این دو صورت داره برای اینکه همون سنه سابقه طارت این استدانه و استقرازش برای معونه تحصیل ربح هست خواست تجارت بکنه کسب بکنه کار بکنه اومده چیکار کرده قرض کرده وام گرفته تا اینکه تجارتش را بندازد به اون اسباب آلاتی که برای استرباح میخواد اونا رو بخره و اخرى نه برای معاش سال گذشته هست همچنین در سال جدیدم این استدانش در سال فعلی هم به این دو قسم میتونه بشه و اونجایی که این شده 4 صورت اونجایی که در واقع مال سنه سابقه هست یعنی در سنه سابقه این قرض رو کرده خب طارتن موفق نمیشد به اداش اخرى میشه اونجایی که میشه که خب مربوط به همون سال و به خودش مربوطه ولی اگر چنانچه موفق نشد به اداش ادا نکرده از سنه سابقه اومده الان میخواد این سنه رب اون دین سنه سابقه رو چیکار بکنه؟ ادا بکنه خب اینجا دو صورت داره یکی این که او میتونه و متمکن هست از رب سابق اونو بپردازه درسته که در سال سابق نپرداخته ولی رب سال گذشته دستش هنوز هست معذالک میخواد بیاد از این رب امسال این دین رو بپردازه این یک صورته صورت دوم این است که نه ایشون این دین رو که میخواد بپردازه ادا بکنه خب هیچ ربحی از سابق نداره یعنی اون ربح سابق یا مصرف شده تمام شده یا اصلا ربحی نبوده توجه فرمودی ربح ناچیزی بوده و علی عیالن او الان متمکن نیست از اینکه از این ربح سابق چیکار بکنه. آقا این دین رو که از سابق نپرداخته، از سنه سابق نپرداخته، الان متمکن نیست از ربح دیگری. ربح دیگری دستش نیست، مال دیگری هم دستش نیست که از ارباح گذشته باشه، هرچی هست همین ربح امساله. خب اینجا پس این هم شده با اون چهار صورت شده شش صورت. و اما یعنی خود این هم که هست الان، این صورتی که عرض کردین خدمت شما، تارتا مربوط به دین برای معاش میشه، به همین کیفیت تصویر داره، چون برای سال گذشته اگه برای معاشش هم دین کرد، برای معونه معاش خودش هم استقراض کرده بود، گاهی میشد که ایشون الان از ربح سابق فلوش هست، میتونه از اون ربح سنه سابق این دینی که برای معونه معاش سال سابق کرده بوده ادا بکنه، و آخرا نمیتونه، چون نیست ربحی غیر از ربح سنه فعلیه. همین فرد شما در دو فرد در استدانهی که برای معونه تحصیل کردن، شما چی میتونید؟ معونه تحصیل سنه سابقه کرده میتونید بکنید. بس این با هم شده الان هشت صورت، توجه فرمودید. بعد میاییم سر اون استدانهی که برای سنه فعلی کرده، استدانهی که برای سنه فعلی کرده دو صورت گفتن باز داره. گاهی است که خب دو صورت اساسی که داشت، یعنی تحصیل و رب، تحصیل و معاش، یعنی استدانه قرض کردن برای معونه چی آقا؟ استرباق، اتجار، اشتغال، اکتساب، و اخر برای معاش روزمره خودش، خوردن خودش، زندگی خودش. و این باز گاهی است که قبل از ظهور رب استدانه میکنه، قرض میکنه، یعنی اون سالی که باید رب بکنه هنوز ربی ظاهر نشده، قبل از اینکه این ربش ظاهر بشه او قرض میکنه برای معاش، توجه فرمودید. اخرا نه، بعد از اینکه ظهور رب شده اون وقت قرض میکنه. اینم دو صورت تشکیل دادن. در هر صورت اینها ما در مجموع این رو، و گاهی هم گفتن که این در تدریجیات، اخرا در غیر تدریجیات، یعنی گاهی است که این ربی که به دستش میاد ماهانه دستش میاد، تدریجیه، و اخرا چی هست آقا؟ دفعیه، مثل کشاورزا، مثل اونایی که یه دفعه ربی دستشون میاد دیگه، به خاطر اینکه آخر سال میخوان که بالاخره رب بیارن، یه دفعه میاد دیگه، محاصیل کشاورزی غیر و اینا، یه دفعه میاد چی آقا؟ دستشون. بقیه رو که از همین رو استفاده میکنن. این مجموع این صورت شد 12 صورت که ما میخوام عرض بکنیم که ما به اون صور اصلیش الان باید بپردازیم. خب کلام این است که اصل این که مال این دین رو اساسا میشد استثناء کرد، با اینکه این دین درش تشکیک میشد که خودش معونه باشه یا نه، چون دین چیزی رو قرض کرده خریده، فرض کنید. خب اون دینی رو که استثناء کرده گاهی ازش که خودش اون عین مستقرض باقیه، هست در دستشه، توجه فرمودی؟ خب الان داخل ملکش اومده، آیا اینجا الان این معونه معاشش حساب میشه؟ اون دین، اون دین استقراض کرده. اصل این که دین رو میشد استثناء کرد چیه؟ چون در نصوص نیومده دین، باید ما بر اساس قاعده بتونیم استدلال بکنیم و اثبات بکنیم که این دین هم جز چی هست؟ آقا معونه هست. خب در داخل سنه اون معونه‌ای که برای معاشه، یعنی برای خوردن و لباس و این چیزا اینا هست، خب اینا بدون شک صدق معونه میکنه، چون خود اون چرا که برای اون قرض کرده اون معونه بوده، معونه معاش بوده دیگه، برای اینکه لباس بخره، غذا بخره، برنج بخره، فلان بخره، اینا رو قرض کرده. خب این دین بدون شک دین برای چی هست آقا؟ این معونه هست و صدق معونه برش میکنه، و عقلا این رو عرف، یعنی این رو جز معونه میدونه بدون شک، و داخل در همون الخمس بعد المعونه چی آقا؟ میشه، این تردید نیست. اما اگر چنانچه این چرا که او قرض میکنه در اینجا در همین امسال برای معونه معاش نباشه، برای چی باشه آقا؟ معونه تحصیل باشه. برای معونه تحصیل بود، خب طبعا این صدق معونه معاش نمیکنه. میخواد که مثلا یک تراکتور خریده، یک ماشین خریده، یک وسیله خریده، یک اسباب خریده، یا اومده بار خریده آورده تو مغازه خودش که بفروشه. اینا معونه معاشش نیست، معونه تحصیله. خب برای اینا قرض کرده. خب اینجا قاعده دیگری حاکم هست غیر از این به اصطلاح صدق عنوان معونه سنه هست، معونه معاش هست. اینجا به خاطر اینکه اصلا ربح صادق نیست، اگر بخواد این دینی رو که استقراض کرده برای تحصیل، اگر چنانچه این دین رو تا مادامی که از این ربحی که به دستش اومده در اون سال استثنا نکنه، این دین رو نده نپردازه، در واقع به اون مابقی رب عرفاً گفته چی آقا؟ نمیشه. چون رب در نظر اهل عرف اون زمانی صادق هست که آنچه را که در سبیل تحصیل این رب از کیسش رفته اون تأمین بشد، بعد اون مازادی که دستشو گرفته اینو اسمشه عرف میذاره چی آقا؟ رب. اینجا این دلیله.
به اطلاق خود
معونه نمیشه؟ الالا عرض کنم. اینجا دلیل قاعدهش اینه که الان عرض کردم، یعنی دلیل مستدل مبرهن صحیح اینا اینه. چون اساسا اونی که متعلق خمس ربحه، فایده است. خمس به چه چیزی تعلق گرفته آقا؟ به ربح، به فایده تعلق گرفته. خب الان اونی که از کیسش رفته برای تحصیل این ربح، تا جبران نکنه عرف اصلا اون اونی که به دستش الان هست بهش رب نمیگه، میگه مگر اینکه این اونچه رو که برای تحصیل همین رب پرداخته اونا رو سر جا خوش بذاره، ولی این مازاد که دستش گرفته میگن این مقدار دست منه گرفت، یعنی این مقدار برای من فایده هست، فایده کرده. خمس تازه تعلقش به اینه، اصلا خمس تعلق نمیگیره، توجه فرمودید؟ فلذا این نیاز به الخمس بعد المعونن چی آقا؟ نداره در اینجا. بعضی اومدن استدلال کردن، من آوردم در این جزوه همین تقریب رو در الخمس و بعد المعونه معاش کردن، که دینی رو که برای معونه معاش به اصطلاح ایشون قرض کرده این رو باید چرا استثنا بکنه. استدلال کردن به همین دلیل که اگر برای معونه معاش او قرض کرده او این رو نپردازه، این چرا که در آخر سال به دستش اومده این رو رب نمیگن، این استدلالشونه. ما رد کردیم، گفتیم این حتی نادرسته. این فقط این استدلال در کجا میاد؟ در اون استدانه و دینی که برای معونه تحصیل رب بوده. این چه او این دین رو بدهکارم باشه، ربهش هیچ ربط و مساسی به این استدانه و استقراض برای معونه معاشی آقا نداره. او استقراض کرده برای معونه معاش خودش که زندگی خوش بکنه. مسئله رب حسابش جداست. او یک فایده ای کرده، فرض کنید که یک مقداری قرض کرده برای ربش، اونا رو پرداخته بالاخره، یا اصلا قرض نکرده، مالی داشته و ربی کرده. این چه برای این معاش قرض بکنه نکنه، این رب سر جا خوش محفوظه. اون مقداری مالی که داشته این مقدار روش اومده و برای تحصیل چیزی نپرداخته بود، چیزی یعنی قرض نکرده بود اصلا، یه مالی داشته الان تجارت زده کار کرده، این مقدار رب برای چی آقا حاصل شده. خب حالا این برای معاش قرض کرده، برای خوردن و خواب مسائل زندگی خرج کرده، این از نظر اهل عرف هیچ دخلی در صدق رب چی آقا نداره. پس این استدلال اینجا نمیاد. این میگه خب این خرج زندگیش، اینم ربشه، اینم مخارج چی آقا؟ زندگیشه. حساب رب رو به مخارج معاش زندگی عرف چیکار میکنه آقا؟ جدا میذاره. فلذا اینجا ما باید متوسل بشیم به همون دلیل الخمس بعد المعونه. اگر اون نص نبود نمیشد. بعضی اومدن اینجا به سیره عقلایی تمسک کردن، استدلال کردن، گفت سیره عقلا این است که به اصطلاح وقتی که معونه معاش دارن زندگی، خرج و برج زندگی دارن برای معاش، اینا رو به حساب و رب دیگه نمیذارن، یعنی اون چرا که به دستشون اومده بعد از جدا کردن اینها اون مابقی رو میگن رب. اوغلا سیرشون اینه که مثلا اگه در برای معاششون 5 میلیون خرج کردن، 50 میلیون تومن که رب کردن از اون تجارت، این معاشی که زندگی روزمرهشون بوده رو جدا میکنن، اون مابقی رو میگن چی آقا؟ رب. ما اولا این حرف درست نمیدونیم فی نفسه، چون گفتم خدمت شما که ارتکاز عرفی و عقلایی اینه، میگن این آقا 50 میلیون تومان از این تجارت رب کرده استفاده برده، خب این مقدار خرج زندگی کرده، نه اینکه اون رب برای صادق نباشه. الان فرض اینکه سیر عقلایی هم باشد، شما میگید سیر عقلایی حجیتش به اون نصوص امضاییه هست که الخمس بعد المعونه، که این سیر عقلایی رو به اصطلاح ما در اینجا موافق با این اطلاق گفتیم میدونیم، ولی اصل صغرای این استقرار سیر عقلایی اینجا محل کلامه و درست نیست. ارتکاز عرفی عقلایی این است که حساب خرج زندگی معاش رو برای معاش رو با مسئله رب چی آقا دوتا میکنن، یکی با هم دیگه، اینو منوط به این نمیدونن، صدق رب رو منوط به این به اصطلاح استثنای خرج زندگی چی آقا نمیدونن، چون اصلا هم نکنی خرج اون رب رو کردی. بله ما توش بخواد شما شارع به شما اجازه داده که از این رب اون خرج زندگی رو چی آقا بگیری، الخمس بعد المعونه، معونه معاش اگر باشه اینه. اگر شارع نمیفرمود چی؟ ما چنین چیزی نداریم، ما نمیتونیم به این سیر عقلایی استدلال بکنیم. این سیر عقلایی صغراش چی هست آقا؟ مخدوشه، یعنی عرف عقلا دوتا رو یکی نمیدونن، جدا میدونن از هم، به خلاف اون استدانهی که برای معونه چی کرده؟ تحصیل کرده، تحصیل کرده. خب این رب رو کلام به دست آورده، این مقدار از کسیش رفت برای این رب، برای تحصیل این رب بوده. اگر توجه فرمودی خب اینو باید جبران بکنه، سرجاش بذاره تو مواقعی که از دستش مونده، التفات فرمود اون صدق رب میکنن، ولی اون معونه معاش رو برای تحصیل رب نداده که عرف بگد که این مقدار برای این رب از کسیش رفته تا اینکه بقیه رو صدق رب نکنن. این دوتا با هم دیگه دوتا وادیه. لذا هستش که ما بین این دو، یعنی بین معونه تحصیل و بین معونه معاش، دینی که برای این هست با اون فرق داره. اون اولی علل قاعده هست، صدق رب نمیکنه بدون اون، فلذا میتونه این دین رو اینجا استثناء بکنه. استثناء برش در واقع صادق نیست، به خاطر اینکه اصلا بدون جبران اون خسارتی که برش وارد شده است، بر اون مابقی فائده صادق نیست، رب صادق نیست. بله حقشه، میتونه باید بگیرد تا اینکه متعلق خمسش معلوم بشه چقدره. الخمس یتعلق به چی آقا؟ بل فوائد، بل فائده، او معلوم بشه. خب این استدانه در سنه خود تحصیل رب، پس بنابراین چه این باشد چه اون باشد جای شک نیست استثناش، چون اولی علل قاعده است، استدانه برای معونه تحصیل، چون صدق رب نمی کند بدون اون، و دومی هم به اطلاق الخمس بعد المعونه هست که معونه معاش هست، که اتفاقا در همون نصوصی الخمس بعد المعونه بعضش حضرت تصریح فرمود عیالهی معونتهی و معونت عیالهی، توجه فرمودید. خب لذا ما به اونجا میتونیم تمسک بکنیم، چرا؟ چون دین رو برای معونه استدانه کرده، خرجی رو که کرده برای چی بوده؟ معونه بوده دیگه. خب قطعا داخل در این نص چی آقا میشه؟ یعنی چون عرف هست مرجع محکم در صدق عنوان معونه معاش، خب عرف فرق نمیذارد به این که شما قرض نکنی و از اون رب بگیری خرج بکنی، این هم معونه هست، یا این که قبل از این که این رب ظاهر بشه دست چیزی داشته باشی قرض کردی برای معونه معاش، بعدن این رب چی شد آقا؟ در همون سالا، در همون سال ظاهر شد، بالاخره اونم معونه شما میشد، چون قرض کردی برای چی آقا؟ معونه. پس حتما لازم نیست که این چرا که معونه معاش هست از خود این رب حاصل شده بگیری، از رب حاصل شده استفاده کردی، این رب حاصل شده رو باش خرج کردی، این مقدار تش مونده، این متعقنه، قبوله، درسته، متعقنه از این نسه، اما این معتبر نیست. قبل از ظهور این رب هم شما استدانه بکنی برای معاش، بالاخره حاضر معونت المعاش املا، جواب چیه؟ بله؟ هست دیگه. پس این داخله در اطلاق این نصوص چی آقا؟ میره. این از جهت رب خود همون، یعنی استدانه برای همون سنه.
دلیلش، دلیلش پس یکی دو تا شرط، یه قاعده علل القاعده بود صدق رب نمیکنه در اونجا، اینجا هم اطلاق الخامسه چی آقا بعدن معونه. اما نسبت به سن سابقه آفرین و احسنتون، خوب گفتید، من همین رو گفته بودم همین الان دیگه، نتیجه رو باید بگیم. نتیجه این است که فرق بین قبل از ظهور رب و بعد از ظهور رب چی آقا نمیکنه مال این امثال، چون در هر دو صورت معونه معاش صادقه، کما که اونجا هم فرق نمیکنه. اونجا چرا؟ چون گاهی است که انسان برای یک سبیل استرباح خب قرض میکنه، نوعا قرض رو کی میکنن؟ قبل از تجارت میکنن دیگه، چون باید چیزی بخرن که داشته باشن تجارت بکنن دیگه، توجه فرمودید. و گاهی هم که هست که این اداء دین مسئله استقراض با استقراض با ادا دو تاست. استقراض قبل از شروع در کسبه، درست؟ بعد دیگه چه مال باید داشته باشه که اکتساب بکنه، کار بکنه باش. اما ادا نه، بعد از ظهور همون رب میشد. فرق بین باز در اون دینی که بعد از ظهور رب، همون دینی که برای تحصیل کرده برای تحصیل رب، همون دینی رو که استقراض کرده برای تحصیل چی آقا؟ رب. اون عداش ولی اون که بعد ظهور ربان باشه فرق نمی کنه، بالاخره این رو که الان داره میده برای چی هست آقا؟ برای این ربه. و یک مطلبی هست در اینجا، همینجا فرعی رو من عرض بکنم خدمت شما، با اون است که ممکنه که اون رو که برای سبیل ربح برای استرباحشون قصد کرده قسطی بوده، یعنی تا 5 سال وقت دادنش چی آقا؟ داره. این مسئله مهمیه اینجا که آیا او همین اقساطی که مربوط به امسال هست وقت دادنش برای استرباره، میگیم الان معونه معاش کار نداریم، استربار همین مقدار معونه سنش هست، معونهشی میتونه استثناء بکنه یا کلش رو میتونه چیکار بکنه آقا؟ استثناء بکنه. حق این است که او علا ای حالن بدهکار هست، درست است که ضرب الاجلش نرسیده، ولی کن از جهت عرفی در صدق رب تأثیری چی آقا؟ نداره. بالاخره این 50 میلیونی که قسط کرده میخواد در ظرف 3 سال قسط بسته بده، خب الان چقدر رب کرده در امسال؟ مثلا فرض کنید 100 میلیون، توجه فرمودید، 50 میلیون برای تحصیل این رب چیکار کرده آقا؟ استقراض کرده. حالا قسطی هست برای دادنش فرصت دارد بعدن، اما آیا این تأثیر دارد در صدق رب؟ اینجا رو باید نگاه بکنیم، تأثیر ندارد. درسته که او الان لازم نیست بدد، وقتش به سر رسیده نرسیده، او رو مهلت میدن، مهلت داره، برای بعدن هم میتونه بدد، الزامی نیست، همه قبول. اما این تأثیری در عدم صدق ربش چی آقا؟ نداره. چرا؟ برای اینکه خب این 50 میلیون رو از کیس خودش در واقع داده، توجه فرمودید، 50 میلیون تومان قرض کرده، الان بدهکاره به اون شخص، خب این 50 میلیون تومان رو که باید بدهد در واقع از کیسش رفت، تا مادامی که اینو نپردازه همه رو، همه این 50 تومان رو نپردازه، این مابقی برای رب صادق چی آقا؟ نیست. این یک تقریب هست که آقا کل این بدهکاری هایی که او برای این استرباح قرض کرده، همه اینها از کیسش رفته، قرض کرده پس باید بپردازه. صبر کنید، این یک تقریبه که خلاصه اگر بنا شد که استدانه للاسترباح مانع صدق رب باشد، این اون دینی که الان دارد، خب الان مدیون هست به این وجدان دیگه، مدیونه. ولی یک مطلب دیگری که هست در اینجا که وجه مقابل این باشد، این است که درسته این تمام این دین رو برای همین رب تحصیل این رب استقراض کرده، اما این معونه فعلیش حساب نمیشد. به عبارت دیگر، یعنی فعل حال
چون ملزم به پرداختش نیست، الان لازم نیست به پردازه، تا مادامی که نپردازد از کیسه او بیرون نرفته. باید بپردازه این قسط رو، تازه از کیسه او چی آقا؟ بیرون بره. کی این مالی که قرض کرده از تحت ملکیت او خارج میشه؟ یعنی باید از بپردازه این رو، این ضرر رو، خسارت رو، هرچی اسمشو میذارید، کی برش وارد میشد؟ هر اون مقداری که بپردازه، هر مقداری که بپردازه از کیسش رفت، اینجا صد میکند که خب من این مقدار مبلغ از کیسم رفته، باید تدارک بکنم تا بر ما بقی صدق رب چی آقا بکند. خب الان اون دو سوم قسط دیگریست که مربوط سال آینده و سال آینده هست، اون از چیزی نپرداخته که، چیزی پرداخته آقا؟ نه، از کیسش که نرفته که، رفته؟ خیر. پس مانع صدق رب بر این ربی رو که تحصیل کرده در امسال چی آقا؟ نیست. لذا فقط همون اقساطی که تا الان پرداخته اون از کیسش بیرون رفته، اون مقدار رو میتونه استثناء بکند. بیشتر مانع صدق رب چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون از کیسه او بیرون چی آقا؟ نرفته است. خب اینم یه فرق اینجا. یعنی این مسائل من الان که خدمت شما عرض کردم، شاید نصف از اون فروع و شقوق و سوبری که باید میگفتم رو خدمت شما عرض کردم. این بسیار فروع عدیدهی دارد، سوبر مختلفی دارد استدانه، که ما در این جلسه این مقدار رو بیان کردیم. انشاءالله چون اینا هر کدوم خودش تعامل دارد، خودش بحث دارد جدا جدا، این مقداری که عرض کردیم انشاءالله سوبر بعدی رو در جلسات بعد باید عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.